برادران
ایران،
ایران
زمین،
زمین. کاری از
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی
فرهنگ
به نام خدا. به شما شنوندگان گرامی درود عرض می کنم. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگری از سلسله برنامه های نام‌آوران ایران زمین در خدمت شما عزیزان هستیم. اما در برنامه امروز ما این افتخار رو داریم که در خدمت یکی از زبانشناسان برجسته کشورمون باشیم، جناب دکتر بهروز محمودی بختیاری، که علاوه بر رشته تخصصی خودشون که زبانشناسی هستش، زبانشناسی همگانی هست در واقع، به طور دقیق تر بخوام بگم، توجه ویژه‌ای داشته به مطالعات میان رشته‌ای و در این راستا علاوه بر انتشار و چاپ مقالات و کتاب‌های مختلف در حوزه تخصصی خودشون به زمینه‌هایی چون تئاتر و مسائل دیگر علوم انسانی توجه ویژه‌ای داشتند و به خصوص در زمینه تحلیل گفتمان دراماتیک، همچنین در رابطه با موضوعات مختلف دیگر مرتبط با این رشته از جمله زبان‌ها و گویش‌های ایرانی، ردشناسی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی و مسائل مختلفی که حالا ما در این برنامه و برنامه دیگری که پیش رو خواهیم داشت سعی خواهیم کرد که با زوایای گوناگونی از زندگی، نظریات و آثار ایشان بیشتر آشنا بشیم. جناب دکتر بهروز محمودی بختیاری عزیز، بسیار سپاسگزارم که دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. خدمت شما درود عرض می‌کنم.
روز شما بخیر. سپاسگزارم و ممنونم از اینکه منو به این برنامه خوب فراخوندید.
اگر اشتباه نکنم شما در 14 دی ماه 1352 متولد شدید در تهران.
بله، من یه دیماهی تمام عیارم با تمام ویژگی هایی که دیماهی ها ازش بهره مند است. هیچ وقت به یک دیماهی نگید تو ارزه نداری، به خاطر اینکه ممکنه مجبور شه تا دکترای اون رشته رو بگیره تا فقط حرف شما رو ثابت کنه که درست نیست. منم در واقع بخشی از دستاوردام نتیجه همین لجبازی ها بوده.
پس شما به گونه ای به طالبینی ها اعتقاد داری تو اندازه‌ای؟
به نظرم با نمکن، میخونمشون برای اینکه بخندم.
خب البته یکی از ویژگی‌های شما، یعنی یکی از جنبه‌های زندگی تخصصی شما این استش که شما در خانواده‌ای رشد و پرورش پیدا کردید که اهل ادب و فرهنگ هستند، به خصوص در رابطه با پدرتون میگم، جناب دکتر علی قلی محمودی بختیاری، که در زمینه زبان و ادبیات فارسی صاحب نام بوده و هستند. دوست دارم در رابطه با شرایط خاص خانوادگی خودتون و اینکه در دامان چنین پدری چگونه رشد پیدا کردید، آیا پدر شما بر آینده شغلی شما مستقیما مؤثر بودن یا خیر؟
خب این سوال خیلی خوبیه، به خاطر اینکه اینو خیلی ها از فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه ها میپرسن. بله، همونجور که فرمودین، من سومین فرزند دکتر علی قلی محمودی بختیاری هستم و این شانس رو داشتم که در خانواده ای بزرگ بشم که توی اون مطالعه، رفت و آمد با بزرگان کشور و فعالیت های فرهنگی پدیده خیلی عادی بوده. در مهمانی هایی که در خونه ما تشکیل میشد، کسانی دور هم جمع میشدن که گاهی وقتا دیدن هر کدومشون برای بقیه اعضای جامعه ممکن بود یک افتخار بزرگ یا یک آرزوی دست نیافتنی باشه.
بله.
خب ببینید، من از یک جهت دیگه هم خوش شانس بودم، چون مایلم یک زاویه‌ای که کسی ازش خیلی اطلاع نداره رو باز بکنم، این که من مادر بی‌نظیری هم داشتم. شادروان سیمین دخت محور مادر من استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بودن و بخش عظیمی از دستاوردهایی که من امروز میتونم بهش افتخار بکنم نتیجه بزرگ شدن در دامان اون مادر نازنین بزرگوار بود. میخوام خدمتتون بگم که استفاده به جایی که من از فرزندی پدر کردم این بود که تلاش کردم به جای اینکه نام پدر رو هزینه بکنم، تلاش کنم نام پدر رو حفظ بکنم. چون خب ما تو جامعهمون خیلی یارو داریم که فرزند افراد به نام هستن. بله. اما عمدتا اونا اسم والدین خودشون رو هزینه میکنن به جای اینکه اسم والدین خودشون رو ماندگار بکنن. موقعی که من در دانشگاه علامه طباطبایی قبول شدم، در دانشگاهی قبول شدم که پدرم استاد بازنشستهش بودن، بنابراین منطقا میتونستم برخوردار از یک رانت دانشگاهی باشم، ولی مخصوصا از این استفاده نکردم و فکر میکنم تمام استادان و همکلاسیای من که خوشبختانه همگی تشریف دارن و موفق هستن میتونن در این زمینه اظهار نظر بفرمان.
اشاره کردید که در واقع در منزل شما خب مهمانی های فرهنگی مختلفی برگزار میشد، خب طبیعی بود به خاطر پدرتون. میتونید نام برخی از این افرادی که افراد سرشناسی که در منزل شما می آمدن رفت آمد داشتن نام ببرید؟
بله حتما. مثلا من این افتخار رو داشتم که در خردسالی خودم استاد زریاب خویی رو زیارت کردم که به منزل ما تشریف آورده بودن. مرحوم فریدون مشیری از دوستان نزدیک و عزیز پدر بودن، یادشون گرامی. بزرگان عرصه موسیقی مثل شادروان استاد همایون خرم، مثل شادروان علی تجویدی، شادروان دکتر حسین عمومی از دوستان و آشنایان پدر بودن. استادان برجسته دانشگاه که به خاطر همکاری با پدر به منزل ما تشریف می آوردن هم تعداد زیادی از اونها رو به خاطر دارم و به بودن در کنار تک تک اونها افتخار میکنم، از اینکه ما بچه بودیم و اونها از سر لطف به من تفقد و محبت داشتن و من باعث شد که از همون اول احساس بکنم که تو زندگیم الگو دارم، دلم میخواد یه چیزی مثل اینا بشه.
خب به عنوان مثال با توجه به اینکه علاوه بر ادیبان، برخی از ادیبانی که نام بردید، بسیاری از موسیقیدانان به نام کشورمون هم در منزل شما رفت آمد داشتن، آیا شما گرایش به موسیقی رو هم پیدا کردید از همون دوران کودکی یا نوجوانی؟
من یکم برای دل خودم میخوندم. حتی یادم یه بار در حضور استاد همایون خرم یکی از ساخته های ایشون رو خوندم و مورد محبت و توجه و لطف ایشون قرار گرفتم، ولی واقعیتشو بخواین هیچ وقت توفیق نداشتم که سازی بزنم یا اینکه به طور حرفه‌ای کاری بکنم. صدای منو که میشنوین خیلی مناسب آواز خوندن نیست، ولی اون بار استاد همایون خرم دل منو نشکستن، گفتن که خوب خوندی و درست خوندی و سر ظرف خوندی و اصرار لطف کردن. من موسیقی رو خیلی دوست دارم، خیلی گوش میدم، ولی متاسفانه یکی از کنشگران حرفه‌ای این رشته نیستم.
به کدوم شاخه موسیقی بیشتر گرایش دارید؟
من موسیقی ایرانی، موسیقی سنتی ایرانی رو خیلی دوست دارم و راستش رو بخواین کلکسیونر موسیقی غربی بودم تا اینکه با یک نوار، اون وقتا نوار کاست بود دیگه یادتون باشه، کاملا متوجه شدم که نه، سلیقه اصلی من اینه. از اون به بعد مجموعه‌ای درست کردم از تمام آثاری که خودم احساس می‌کنم تو موسیقی سنتی به دلم می‌شینه و ازشون لذت می‌برم.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر بهروز محمودی بختیاری از استادان به نام زبانشناسی کشورمون. جناب دکتر محمودی بختیاری، خب توضیحات کلی دادی در رابطه با فضای فرهنگی حاکم بر خونه، از پدر و مادر نام بردید. برای من جالب هستش که شما در دوران دبیرستان در رشته علوم ریاضی در واقع تحصیل کردید، یعنی از شما انتظار می رفت با توجه به حالا اون فضایی که در خانه شما حاکم بود به رشته ادبیات و علوم انسانی برید دوران دبیرستان رو، ولی مثل این که در این زمینه بیشتر تحت تاثیر مادر بودید، درسته؟
تحت تأثیر جامعه بودم.
جامعه بودید.
این بزرگترین اشتباه کل عمر من بود. یعنی اگر قرار باشه که روزی در یک دادگاه بزرگی به چند تا از خطاهای بزرگ زندگیم اعتراف بکنم، اولیش اینه که رفتم دیپلم ریاضی فیزیک گرفتم. دیپلمی که هرگز به کار من نیومد، درش بسیار ناموفق بودم و هر سال با ترس و لرز و تجدید میگذروندم سالهای تحصیلیشو. ببینید، ما دهه 50 در دهه 60 دانش آموز بودیم و در سال 1370 دیپلم گرفتم. اون زمان اینجوری بود، جو غالب جامعه اینجوری بود که پسرها بیشتر میرفتن ریاضی فیزیک میخوندن، دخترها بیشتر میرفتن علوم تجربی میخوندن و دور از جون همه عزیزان رشته هنرستانی میگفتن دانشجوهای تنبل هم میرن هنرستان. واسه همین پیش نیومد که من برم علوم انسانی بخونم، با وجود که واقعا هم خیلی دوست داشتم. من دبیرستان رازی درس خوندم بالای میدون ونک و تمام دوران تحصیل دبیرستانم اونجا گذشت. خیلی هم اتفاقا معلمای خوبی داشتیم، ولی متاسفانه من آدم اون رشته نبودم. بنابراین با سختی فراوونی دیپلم گرفتم، جوری که الان اگر شما منزل من تشریف بیارید، من هیچ کدوم از مدارک تحصیلیمو قاب نکردم به جز دیپلمم، چون گرفتن دیپلمه برام خیلی سخت بود. و همین الان هم به تمام عزیزانی که فرزندان دم کنکور دارن یا فرزندانشون قراره دبیرستان برن، خواهش میکنم که اجازه بدید بچه‌هاتون بر اساس سلیقه‌شون رشته تحصیلیشون رو انتخاب بکنن، به خاطر اینکه اگر به ازای اون چیزی که در جامعه وجود داره بخوان ادامه تحصیل بدن، احتمال اینکه بتونن موفق بشن کاهش پیدا میکنه و در خیلی از موارد تاوان سنگینی میدن برای اینکه برگردن به اون چیزی که خیلی دوست داشتن.
یعنی پدر یا مادرتون موثر نبودن در انتخاب رشته تحصیلی در دوران دبیرستان؟
ببینید، دبیرستان رازی که من سال اول رفته بودم اصلا رشته علوم انسانی نداشت، فقط دیپلم تجربی میداد و ریاضی. بعد چون مدرسه خوبی بود و دوست داشتن پدر مادرم که من تو اون مدرسه بمونم، دست منو باز گذاشتن که یکی از این دوتا رشته رو انتخاب بکنم. راستش اونام شاید به این خیلی فکر نکرده بودن که من برم علوم انسانی بخونم. پدر و مادر من هرگز در جریان درس خوندن من هیچ چیز رو به من تحمیل نکردن، جوری که وقتی که من در تلاش دومم برای ورود به دانشگاه تصمیم گرفتم برم رشته علوم انسانی بخونم، هیچ مقاومتی نکردن. راستش رو بخواین تشویقم کردن، به خاطر اینکه اونها که بزرگتر من بودن و خیر منو می‌خواستن، متوجه شده بودن که من تا اینجا راهو غلط رفتم و بهتره هر چه زودتر مسیرمو عوض کنم.
راستی برادر یا خواهران دیگرتون در واقع در چه رشته‌ای تحصیل کردن؟
خواهش کنم، من دوتا خواهر بزرگتر دارم که هر دوشون شیمی خوندن. اونم جزو به نظر من مقتضیات جامعه بود. اگه یادتون باشه یه زمانی دهه 50 وقتی می‌خواستن امتحان بدن واسه کنکور، پسرها معمولاً عمران می‌خونن، دخترها شیمی و میکروبیولوژی، یه رشته‌های اصلا رایج و ریاضی کاربرد در کامپیوتر و عمران و متالورژی و اینا. یعنی انگار که جامعه داشت جهت می‌داد به تحصیل افراد. ولی من فکر می‌کنم خواهرای منم خیلی خوب درس خوندن، چون که اونام در رشته شیمی که مورد علاقه‌شون بود با هم دیگه هم یادم هم کلاس شده بودن، با هم می‌رفتن با هم می‌اومدن و از تحصیلاتی که کردن خیلی راضی بودن.
در دوران دبیرستان یا حتی قبل از اون، آیا از میان معلم ها و دبیرانی که داشتید کسی یا کسانی بودند که در آینده شغلی شما مؤثر بوده باشند؟ یعنی با توجه حالا به توضیحاتی که دادید، خب در دوران دبیرستان اشتباه کردید که رشته علوم انسانی یا ادبیات رو انتخاب نکردید.
اشتباه بزرگ.
اما آیا در میان دبیران شما کسی یا کسانی بودن که به شما گوشزد بکنن که تغییر رشته بدید در آینده؟
نه، کسی تغییر رشته رو به من گوشزد نکرد، اما کلاس های بعضی از معلم های ما در دبیرستان خیلی برای من شگفت انگیز بود. یاد میکنم از شادروان دکتر غلام حسین آهنی که استاد ادبیات فارسی ما بودن، و داستانش هم اینجوری بود که گویا مدرسه برای اینکه اسم آقازاده ایشون رو بنویسه، ایشون رو مجبور کرده بود که تشریف بیارن توی مدرسه ما درس بدن. حالا شما فکر میکنید یه استاد بازنشسته دانشگاه اصفهان مجبور شه به خاطر اینکه اسم بچه‌شو بنویسن بیاد توی مدرسه ما؟ خب بچه دبیرستانیامون وقتا خیلی شر و شور و شیطون بودن، مثل بچه‌های الان نبودن که از کلاس مثلا نهم دیگه به فکر کنکور باشن. و من یادمه که اون زمان ما متاسفانه قدردان و حق شناس نبودیم که بفهمیم چه کسی معلم ماست، تا اینکه آروم آروم شیوه تدریس ایشون ما رو قانع کرد، ما رو آروم کرد و ما رو بسیار افراد سربزیر و مؤدبی بار آورد، جوری که من هنوز که هنوز آموزه های کلاس دستور زبان ایشون رو نه تنها بلدم بلکه درس میدم.
در تمام اون 3-4 سالی که تحصیل کردید در دوران دبیرستان، ایشون دبیرتون بودن؟
نه، ایشون دبیر کلاس سوم دبیرستان ما بودن، ولی تأثیری که از سال 1367 که من شاگرد ایشون بودم تا الان داره میشه 30 سال روی من مونده غیر قابل انکاره.
آن زمان میونتون کلن با خواندن کتاب‌های غیر درسی چگونه بود؟ یا کلن فعالیت‌های غیر دبیرستان یا حالا غیر مدرسه‌ای کلن؟
من از دوره راهنمایی مجله فیلم می‌خوندم. تنها مجله‌ای که در مورد سینما در میومد. مجموعه دار کاملی هم بودم. یعنی
به سینما علاقه داشتم.
به شدت، هنوزم همینطور. و تقریبا یک خواننده بسیار علاقمند پرشوری بودم. هر ژورنال سینمایی که در می اومد با دقت مطالعه میکردم، فیلم ها رو هم انقدر به دقت میدیدم که دیالوگاش یادم میمون، جوری که گاهی وقتا مثلا از دوستانمون میپرسیدیم که این دیالوگ مال کدوم فیلمه، میگفتم برید از بهروز بپرسید یادشه، به خاطر اینکه من احساس میکردم که آدم وقتی فیلم میبینه باید هم اسم شخصیت ها یادش بمونه، هم دیالوگای مهمی که اون شخصیت ها میگن. برنامه‌های خوبی هم که تلویزیون اون موقع نشون میداد، مثل آن روی که و هنر هفتم، باید از استاد اکبر عالمی بزرگ در این زمینه تشکر کنم که بخش بزرگی از دانش سینمایی ما رو شکل داد. اینا برنامه‌های اصلی بودن که ما می‌دیدیم. جنگ هنر هفته، اینا برنامه‌هایی بودن که ما محال بود از دست بدیم و همین باعث شده بود که من یه مقدار زیادی از فیلم‌های خوب کلاسیک، به ویژه کلاسیک‌های سینمای ژاپن که در دهه 60 زیاد از تلویزیون ما پخش می‌شد و ببینم، و همون موقع آروم آروم آدم سینما بروی شدم، آدم تئاتر بروی شدم. خواهر بزرگتر منم بارها لطف می‌کرد و منو همراهی می‌کرد، واسه همین من آروم آروم فهمیدم که علاقه دوم من در زندگی هنرهای نمایشیه. بعد آروم آروم اون علاقه دوم شد علاقه اول،
به طوری که الان خب ما ملاحظه میکنیم که بخش زیادی از فعالیت‌های شما در طی این سال‌ها متمرکز شد روی در واقع تحلیل گفتمان دراماتیک، کارهایی که مثلا مقالات و نوشته‌هایی که دارید در رابطه با فرزند، کارهای شادروان اکبر رادی،
بله،
نمایشنامه‌نویسی آقای علیرضا نادری،
بله،
کلن یکی از دغدغه‌های شما شد و ترجمه‌هایی که از نیل سایمون کردید. خب این نشون میده که خب یک پیشینه‌ای داشته کار شما، همون علاقمندی هستش به فیلم و سینما و همچنین تئاتر. خب اون زمان تا اونجا کار که یادتون میاد چه تئاترایی رو میرفتی در دهه 60 و اوایل 70؟
ببینید من اون موقعی که دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی بودم در رشته زبان ادبیات انگلیسی، دانشگاه علامه طباطبایی واقعا عروس دانشگاه‌های کشور بود، فوق‌العاده دانشگاه ممتازی بود. نمیدونم خدا کنه الانم اونجوری باشه، ولی اون زمان که ما داشتیم درس می‌خوندیم استادان ممتازی در ادبیات داشتیم، مثل جناب آقای دکتر منوچهر حقیقی، مثل شادروان استاد سعید ارباب شیرانی، که به طور مشخص من از این دو نفر بسیار آموختم. ما در کلاس دراما نمایشنامه آقای دکتر ارباب شیرانی با آثاری مواجه شدیم که من همونجا متوجه شدم حوزه علاقه من بین ژانرهای مختلف ادبی درامه، به خاطر اینکه یه بار ایشون من تو دفتر خودشون خواستن و از من در مورد علاقه من پرسیدن. من خدمتشون عرض کردم که استاد من وقتی که شعر میخونم یه صدا میشنوم، وقتی که رمان میخونم یه صدا میشنوم، ولی وقتی نمایشنامه میخونم چند تا صدا میشنوم، این خیلی برای من جذابه. و من یادمه که ایشون به من توصیه کردن که برم آثار یوجین اونیل رو بخونم، سیر دراز روز در شب یا گوریل پشمالو. خب من چون دانشجوی رشته زبان ادبیات انگلیسی بودم میتونستم بلاواسطه و مستقیم این آثار رو بخونم و تازه همونجا فهمیدم که این حوزه علاقه من. منتها زندگی من از مصادیق روشن سیبیه که پرت میشه، چندین تاب میخوره و نهایتا میاد پایین، به خاطر اینکه اگه شما یه نگاهی به رزومه ناقابل من بندازین، حوزه‌های علاقه مختلفی رو توش میبینید که یکی از اون حوزه‌ها تحلیل گفتمان دراماتیکه، به خاطر کاری که من میکنم، چون من عضو هیئت علمی دانشگاه تهرانم در رشته گروه هنرهای نمایشی و طبعا دانش زبانشناسی اندک من باید وقف هنرهای نمایشی بشه، وگرنه تا قبل از اون حوزه های دیگه ای از زبانشناسی هم توی کار من بود.
درسته. من البته بیشتر حالا منظورم اون دوران نوجوانی شماست، حتی دوران پیش از دریافت دیپلم هست. حالا به تئاتر اشاره کردم، بهتر به سینما اینجا بیشتر اشاره بکنم، چون اون زمان خب مسلماً بیشتر فکر میکنم درگیر فیلم بودین، هم مجله فیلم هم فیلم های مختلفی که میدیدید. اولین سوال از شما بکنم، مثلا در میان حالا نویسندگان مختلفی که در مجله فیلم در آن زمان می نوشتن، شما به نوشته های کدام یک بیشتر علاقه داشتید؟
آقای گلمکانی، آقای شایقی، آقای امینی و آقای توسی، اینا منتقدینی بودن که من آثارشون رو با حرص و ولع می خوندم و دوست داشتم که مثل اونا بنویسم. به ویژه اینکه متوجه شده بودم که بعضی از افراد مثل آقای توسی گویا جزو کسانی بودن که مثل ما خواننده بودن، بعداً به جمع
درست
منتقدین پیوسته بودن، یه مجله فیلمیشون رو دعوت کرده بود. حتی من یادمه که به نام مستعار مهریار مرزبان دو نقد از من تو مجله فیلم چاپ شد، توشم خیلی هم تند و تیز نوشته بودم. الان اگه بخوام همین کارو بکنم دیگه به این زبون تند و تیز نمی‌نویسم. خوبم یادمه که نقدی که نوشتم توی فیلم دونی مسی با آقای کیانوش عیاری بود، به خاطر اینکه من کیانوش عیاری رو بسیار دوست داشته و دارم و بعضی از آثار ایشون رو آثار ماندگار تاریخ سینمای ایران میدونم و وقتی که یه فیلمی مثل دونی مسی رو دیدم اونقدر توقعات من به هم ریخت که همون شب دست به قلم شدم و با اسم مستعار یه نقد تندی علیه فیلم برای مجله فیلم نوشتم. امیدوارم آقای عیاری عزیز منو ببخشن، ولی خب اینم به خاطر داشته باشن که ما شیفته آثار ایشون شده بودیم. من بعضی از آثار ایشون 4-5 بار تو سینما دیدم و اینقدر بهشون علاقمند شده بودم که اصلا تحمل نمی‌کردم حتی فیلم خوب از ایشون ببینم. من فقط دوست داشتم از ایشون فیلم عالی ببینم.
یعنی اون موقع یکی از کارگردان‌های ایرانی مورد علاقه شما آقای کیانوش عیاری بودن؟
بله، من آن سوی آتش رو وقتی که دیدم توی سینما واقعاً شگفت‌زده شدم. خیلی فیلمو دوست داشتم. کیومرث‌پور احمد رو دوست داشتم. علی حاتمی برای همیشه فیلمساز مورد علاقه من خواهد بود. بی نهایت دوستش دارم و یکی از تأسفات من اینه که هیچ وقت نتونستم از نزدیک ببینمش و بهش بگم چه تأثیری روی من گذاشته. یادم میاد که زمانی که فیلم هامون رو در سینما عصر جدید دیدم، از سینما عصر جدید غرق فکر و تفکر اومدم بیرون و تا مسیر بسیار طولانی رو یادمه که پیاده رفتم، یعنی تا میدون ونک پیاده رفتم و داشتم فکر میکردم. هیچ فیلمی به اندازه فیلم هامون ذهن منو درگیر خودش نکرد و هیچ فیلمی رو در طول عمرم از بین فیلم‌های ایرانی به اندازه فیلم هامون ندیدم. من دو تا فیلمو بالای 10 بار دیدم، یکی فیلم هامون از بین فیلم‌های ایرانی و فیلم آپارتمان بیلی وایلدر از بین فیلم‌های خارجی.
بسیار جالب. البته دو ژانر مختلف کاملا هستن.
دو ژانر کاملا.
چون صحبت شد از سینمای ایران و فیلم‌هایی که مورد علاقه شما بوده و هستن، دوست دارم در حال حاضر از شما این سوالو بکنم که الان اگه از شما بپرسن که 5 فیلم محبوبتون در عرصه سینمای ایران به خصوص پس از انقلاب رو نام ببرید، شما غیر از هامون از چه فیلم هایی نام خواهید برد؟
فکر کنم 4 اول اجاره نشین ها باشه. یعنی من این فیلمو بی نهایت دوست دارم و معتقدم بهترین کمدی تاریخ سینما ایران. من فیلم پس اگه بخوام خدمتتون به ترتیب بگم، فیلم اجاره نشین ها رو خیلی دوست دارم. باشو غریبه کوچک به نظر من درخشانه. از بین فیلم های دیگه‌ای که خیلی دوست دارم بعد از انقلاب ساخته شده، فیلم ناخدا خورشید رو خیلی دوست دارم. روبان قرمز آقای حاتمی کیا رو خیلی دوست دارم. از کرخ تاراین رو خیلی دوست دارم. 5 شد
تقریبا شد.
بله بله. ولی خب
کارهای آقای عیاری هم الان قرار
بله،
میگیره.
کارهای آقای عیاری هم بجز دو نیمه سیب و یه فیلم دیگه شون که ندیدم. اصلا بچه‌ها بهم گفتن که این در واقع بازسازی یه فیلم قدیمی، ندیدم. ولی مثلا فرض کنید فیلم آن سوی آتش و شبح کژدم رو خیلی از آثار آقای عیاری دوست دارم.
و از میان حالا تئاترهایی که دیدید در این سالها، در این سالها تئاترهای ایرانی،
بله بله،
چه چیزهایی، چه تئاترهایی رو بیشتر دوست داشتید؟
معرکه در معرکه داوود میرباقری رو خیلی دوست داشتم. پیروزی در شیکاگوی شادروان آقای داوود رشیدی فوق‌العاده بود به چشمم. از بین کارهایی که آقای کیومرث مرادی کار کردن، خواب در فنجان خالی رو خیلی دوست داشتم و شکلک. دلیل اصلیش این بود که نویسنده این آثار همکارم خانم دکتر نغمه سمینی هستن و من قبل از اینکه این کارا رو ببینم نمایشنامه رو خونده بودم، خیلی دوست داشتم. توی اجراهای دیگه‌ای هم که دیدم، عشق آباد رو خیلی دوست داشتم از کارهایی که آقای میرباقری انجام دادن و یه سری از کارهایی که عزیزانی که روزگاری دانشجوی خودمون بودن تو دانشکده هنرهای زیبا رو صحنه بردن.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر بهروز محمودی بختیاری از زبانشناسان برجسته کشورمون. خب آقای دکتر، وارد سال 1370 میشیم، زمانی که شما دیپلمتون رو دریافت کردید در رشته ریاضی فیزیک با توضیحاتی که دادید.
بله،
خیلی سختی گذشت.
بله،
دبیرستان رازی. بعد از اون خب وارد رشته زبان و ادبیات انگلیسی شدید. خب
بله،
مسلم هست احتمالاً چون هدفتون این بودش که در زبانشناسی تحصیل بکنید، البته اینو دقیقا نمیدونم ولی با حدس و گمان میگم، وارد دوره کارشناسیتون در رشته زبان و ادبیات انگلیسی سپری شد. خب دوست دارم در رابطه با اون سالها توضیح بفرمایید که چه شد که پس از سختی هایی که کشیدید در دوران در واقع تحصیل در دبیرستان، که فکر میکنم حالا معدلتون هم چندان مناسب نبود.
12.95 جهت تنویر افکار عمومی عرض میکنم. ببینید، ماجرا خیلی ماجرای جالبیه. من دلم میخواد همه اینو بدون. من اصلا معتقدم که موفقیت نیازمند نبوغ نیست، موفقیت نیازمند پشتکاره. و من شکر خدا آدم با پشتکاری بودم.
بله.
مازی نقلی دارم بکنم، من بودم، هنوزم سعی میکنم باشم. من معدل دیپلمم 12.95، یک افتضاح کامل تحصیلی بعد از 2 سالی که اونام با تجدید گذرونده شد. این قانون تک ماده بد قانونی نبود، به داد آدمای راه گم کرده ای مثل من خورد که بتونن مسیرشون رو یه جوری پیدا بکنن. خب من سال اول کنکور ریاضی فیزیک دادم، بدیهی بود که نمیتونستم با این سابقه تحصیلی به جایی برسم. رتبه‌ام شد 6000 و چند و خودم من فهمیدم شوخی راه به جایی نمیبره. در واقع با سربازی میرفتم، رفتم حتی دفترچه آماده به خدمت هم گرفتم، چون خیلی هیجان داشتم مثل بقیه پسرای 17-18 سال اون زمان که سری گواهی نامه‌مو بگیرن. واسه همین رفتم اونو گرفتم و خانواده یه جورایی به من تی کردن که ما اینجا آدم علاف نداریم، تو اینجا باید یا دانشجو بشی یا سرباز بشی یا بری سر کار، ما آدم تو خونه بشین مفخور نمیخوایم. به خاطر خب همه اعضای خانواده فکر کنین تحصیل کرده و من نفر آخر داشتم تبدیل میشدم به اسباب آبروریزی خونه. واسه همین نشستم به درس خوندم و به خانواده من گفتم اجازه بفرمایید من برم سراغ علوم انسانی که مورد علاقمه. هیچ مقاومتی نشد و گفتن که باش بشین درس تو بخون. من خوندم و یادم میاد رتبه‌ام شد 45 توی کنکور زبان و توی کنکور علوم ریاضی که دوباره امتحان داده بودم شده بود 2000. خب به کلی رشته های ریاضی رو فراموش کردم، رفتم سراغ زبانه.
زبانتون ولی خوب بود؟
بله بله زبانم خوب بود، به خاطر اینکه آموزشگاه میرفتم. اون وقت سر خیابون لاله‌زار بود، خونه ما هم خیلی دور بود، خونه ما پاسداران بود، هر بار میکوبیدیم با اتوبوس شرکت واحد میرفتیم تا انقلاب، چون کلاس زبان خوبم به این زیادی نبود. ولی اون چیزی که خیلی جالب بود این بود که وقتی که من کارنامم اومد دیدم دانشگاه علامه طباطبایی 45 نفر میگیره، رتبه من شده 45. یعنی من که رفتم تو درو پسر من بستن.
یعنی انتخاب اولتونم علامه طباطبایی بود، دانشگاه علامه بود؟
نخیر، اعتراف میکنم که انتخاب اولم دانشگاه تهران بود، ولی دانشگاه تهران با اختلاف 3 نفر قبول نشدم، دانشگاه علامه قبول شدم، 3 تا مونده با آخر دانشگاه شهید بهشتی هم شدم. بعد رفتم دانشگاه علامه طباطبایی که اون وقتا خب هنوزم این خیابون سعادت‌آباد که دانشگاه زبان‌های خارجی دانشگاه علامه اونجاست هنوز خیابون خیلی توسعه یافته‌ای نبود، یادم سگ دنبالمون می‌کرد تو اون تپ‌های چیز ترسناکی بود. ولی یه چیز خیلی جالب داشون دانشگاه به ظاهر دور افتاده، چون خیلی دسترسی زیادی نداشت، دور و برش خیلی شلوغ نبود، این فرصت رو به ما میداد که سر به هوایی نکنیم و سری کلاس‌های مختلف بشینیم، از کتابخونه‌اش استفاده بکنیم، خیلی جایی واسه تفرج نداشت. الان ماشاءالله خیلی منطقه شلوغی شده، ولی اون زمان نه، این امکان رو به ما میداد که بشینیم توی کتابخونه مطالعه کنیم یا سری کلاس استادایی بریم که اون زمان در دوره لیسانس درس می‌دادن و الان در دوره دکترا افتخار بچه‌ها اینه که شاگرد اونا باشن. مثلا فرض بفرمایید افرادی مثل آقای دکتر سیروس شمیسا، آقای دکتر سعید حمیدیان، مرحوم آقای دکتر سعید ارباب شیرانی، مرحوم آقای دکتر محمود عبادیان، جناب آقای دکتر منوچهر حقیقی و تمام استادان ممتازی که توی اون گروه توی اون دانشکده درس می‌دادن و اجازه هم می‌دادن که ما سر کلاسشون بشینیم و استفاده کنیم.
اشاره کردید به بسیاری از برجسته ترین استادان زبان و ادبیات انگلیسی و علوم انسانی و ادبیات که استادان شما بودن. دوست دارم از شما بپرسم که به عنوان مثال، مثلا جناب دکتر حمیدیان یا جناب دکتر عبادیان یا جناب دکتر سعید ارباب شیرانی چه واحدهایی رو تدریس می‌کردن؟ یعنی شما چه واحدهایی رو گذروندید؟
من دانشجوی مستقیم مرحوم دکتر ارباب شیرانی بودم. ما واحدهای نقد ادبی رو خدمت ایشون بودیم و یک درس